گفتن این مطلب فقط به عنوان این که بچه ها که به من سپرده شدند اماناتی بودند زی غیبت و پدر مادرها به امید من گذاشته بودند. اینا نبایستی به اینا خیانت بشه. خیانت چیه؟ به بچه ها کی خیانت میکنه؟ معلم نمره کم میده، درس کم میده، سر کلاس درست نمیفهمونه. ببخشید اون بچه غیبت میکنه، صدای رئیس مدرسه و مسئولین مدرسه بلند نمیشه، چرا غیبت میکنی؟ به اطلاع پدرش نمیرسونه. اینا خیانته، اینا به عقیده من خیانته. یا در دانشگاه ملی دخترها پسرها نمیدونم اینها اولادای رئیس دانشگاه هستن، اولادای رئیس دانشگاه هستن. نبایستی افرادی اونجا باشن که با سوء نظر نگاه کنن. اگر میخوان کارای زشتی بکنن چرا در خونه شون؟
نه درست.
بله؟
نه.
چرا شکار خانگی؟ بله بیرون فراوون برن بیرون نرکایی درشون مقاد بکنن، کسی جلوشون نمیگیره. این اخلاق و رفتار بنده بوده.
اون دوران خب این چند سال 37 سال یه دوران خیلی پرتلاطم سیاسی در مملکت بود. اونجا برای بچه هم بعض وقتا درگیر می شدن.
تو دبیرستان البرز خبری نبود، این باعث تعجب همه است. تو دبیرستان البرز خبری نبود. چرا؟ برای اینکه من علاوه از تدریس خانم مجالس سخنرانی داشتم، افراد خوشنام فاضل و خوشبیان دعوت میکردم در اخلاقیات مذهب و تربیت، همه چیز سخنرانی میشد. از ساعتی که تعطیل میشد مدرسه تا یک ساعت بعد از تعطیل، این آقایون تشریف می آوردن برای این جوونا سخنرانی میکردن. من ببخشید اهل حزب دار دسته نبودم و هیچ حزبی وابسته نبودم. برای من احزاب همش یه چشم نگاه میشد. تنبیهم که میکردم اگر از یکی میگفت من باهاییم، اون یکی مسلمانم، برای من تفاوتی نداشت. عیسویش، اون یکی نمیتونم فرض بفرمایید که شیعه مثل خودمنه، او رو کمتر تنبیه کنم، اینی که مثل خودمه کمتر تنبیه کنم، اونی که بیشتر تنبیه کنم، هم چیزی وجود نداشت. استثناء و تبعیض رو نمیفهمیدم. هر کسی چه حزب موافق عقیده من چه حزب مخالف عقیده من در دبیرستان از بروز تظاهراتی میکرد، جلوش شدیدن میگرفتم. به اینا میگفتم شما تو دبیرستان هستید؟ اون سخنران ها میگفتم، به اونا میگفتم صحبت کنم. تو دبیرستان هستید؟ درستون رو بخونید، تحصیلاتشون تمام شد، وقتی دانشگاه رفتید چنین رشد رسیدید، هر حزبی رو میخواید، هر کاری که میخواید. اینجا نه مسجده که شما پروپاگاند مذهبی میکنید، اینجا نه ببخشید چیزه مشروبخوریه ملاحظه فهمید، اینجا مدرسه است. بایستی شما مراحت موشن. مثال میزنم خدمتون، یکی از سخنران ها مرد بسیار فاضلی بود، آخوندم بود، یعنی بعد آخوند شد، وکیل دادگستری بود. این گاهی زقاد کسانی که به حج می رفتن این سردستشون بود. دیر آمد انضباط شکستم، یعنی ببخشید نبرش حقوق شکستم ولی من فرق نمی کرد. میگفتم شما اون حجی که رفتی دیر آمدی، در حج شرط اول اینه که شما به کسانی ضرر نرسونید. این بچه‌هایی که منتظر تو بودن و تو حق و تدریس میگرفتی از اینجا برای اینکه اونا دست بدی، وقتی اونا رو تلف کردی، حج تو قبول نیست. همین آدم سخنرانی میکرد. یه روزی من میرفتم خودم میشستم در سخنرانی، چون حقیقتا خودم استفاده میکردم. اون ارمنی حسابدار منم میامد مینشست استفاده میکرد، چون حقیقتا سخنان گریزوات بسیار جالب بود. یه روزی همین آقایی که حج رفته بود من ببخشید حقود ریجی کاستم، یه دفعه آمد شروع کرد به صحبت کردن، برگشت گفت حالا جمعیت تو سالن اقلا 2000 نفر اینطورا شاید نشسته بالکن و پایین، و گفت که شما اگر یه روزی سوار اتوبوس شدید، رفیقتون پولتون داد، دفعه دیگر اگر با اون همون رفیق سوار اتوبوس بشید چیکار میکنید؟ آیا پول اون رو نمیدید؟ همه گفتن آره. گفت خیلی خوب، اگه اینجوره این پدر مادری که این همه زحمت برای شما میکشن یه دفعه زد به پدر مادر، این پدر مادر من اول که شروع کرده و تعجب کردم، این پدر مادری که این همه زحمت برای شما میکشن نباید احترام داشته باشن؟ نبایستی به بخشیش رو با اونا احترام بذارید؟ من نمیگویم شما همتون به پدر مادرتون احترام نمیذارید، من که نیست بدی به شما نمیدم، من که با شما تو خانوادتون نیامدم، ولی به شما میگویم پدر مادر نظیر نداره، نزدیکترین افراد به شماست، به اینا احترام بذارید. چنین شما سر این موضوع یک ساعت این صحبت کرد. فرض بفرمایید که بدین نفع از نقطه نظر تربیتی، از نقطه نظر مذهبی، مذهبمون و اخلاقیات، اینا مفصلا می آمدن صحبت میکردن و محسنین روشن میکردن. راجع به احزاب، کسی راست به چپ مطابق عقیده ای من یا مخالف عقیده ای من قدغن بود. خانم هر کسی رو می دیدم راجع به احزاب صحبت میکنه می گفتم برو بیرون، اینجا جات نیست. و ببخشید وقتی می گفتم برو بیرون، دیگر اگر ببخشید دربارم دستور می آمد گوشم بده کار نبود. می دونستم اینه که هیچ خبر، مثلا یکی از چیزا این اواخر، البته نسبت به احزاب جزئیست، مد شده بود موی سر بلند مثل خانم ها و من مخالف بودم، نه مخالف از لحاظ این که اینقدر تعصب راجع به البرزی یاوند داشتم و دارم، خوشم نمی آمد که مردم از اینا ایراد بگیرن. من مخالف می گفتم که موی سر بلند برای چی؟ می رفتم سر کلاس می گفتم علت مخالفتم، می گفتم برای چی من مخالفم. همه می دونستن، نه اینکه که ببخشی بگویم من مخالفم و از من توضیح بخوان چرا مخالفید، میگم این دلم می خواد. نه، با منطق می رفتم سر کلاس و اینا می گفتم. گفتم من از شما یه سوال دارم، اون سوالم اینه که شما با موی سر بلند رفتید تو خیابون، چند درصد افراد که تو خیابون عبور میکنن از موی سر بلند بعدشون میاد؟ میگفتم مثلا فرشون 30 درصد، میگفتم 1 درصد، 1 درصد من میگم، شما میگی 30 درصد، من میگم 1 درصد. من نمیخوام بیرونی ها 1 درصد هم مخالف بچه های من باشم و از بچه های من ایراد بگیرن. به این جهت من مخالفم شما موی سرتون بلند باشه. و نظایر این که بچه ها من حقیقتاً اونا رو مثل اولاد خودم میدونستم و اونا مره مثل پدر خودشون میدونستن. بیشتر مشکلاتش میامدن به من میگفتن.
این حتی دوران فرض کنید زمان سیتی یا 28 مرداد که خیلی وضع شلوغ بود، تظاهرات در اعتصاب و تظاهرات
البرز البرز به هیچ وجه هیچ وقت هیچ وقت
بیرون از دبیرستان
یه دفعه پیش آمد کرد در زمان مصدق بود، دکتر مصدق بود، آیت الله کاشانی اعلان کرده بود که فردا مثلا نمیدونم به چه علت یادم نیست فردا تعطیله. زنگ زدند و محسین برن سر کلاس. محسین بزرگا رفتن سر کلاس، صداشون بلند نشد. کوچیکا شروع کردن به داد کشیدن اجتماعی، تعطیل از این جرفا. در همین بیس که این بچه ها داد میکردن تعطیل، در باز شد، دیدم که یک سرهنگی با در 20 نفر نظامی تفنگ به دست همجور آمدن تو حمله به بچه ها. بچه های بزرگ دویدن رفتن سر کلاس، بچه های کوچک نمیتونستن بدون، یکیش جلوی استخ افتاد. من از اتاقم دیدم، من خودم از پنجره انداختم بیرون، رفتم سر وقت اون بچه اون طرف حوض افتاده بود، دیدم این لباسش هم کثیف کرده از ترس، بغلش کردم و گفتم که نفهمیدم که منم اون سربازه نفهمید من مسئول مرز هستم و منم اتفنگ. یه دفعه دیدم که در بیمارستان نجمیه بنده هستم. بله رفتم اونجا، البته نگاه کردن، بعد خدا رحمت کنه دکتر فرهاد ره آمد منزلم، برای گذشت اتومبیل برد، عکس برداری کرد از پشتم اینا. بعد رئیس شهربانی آمد ولی منو با عکس دکتر مصدق که زیرشم نوشته بود، اون عکس دارم، زیرشم نوشته بود که خود دکتر مصدق امضا کرده بود برای من فرستاده بود، عذرخواهی از این که این افسر همچی خلافی کرده و آمده ریخته به مدرسه و مرسل شما رو ناراحت کرده. از این پیش آمده یک بار دو بار یه همچی پیش آمده شد، ولی عموما در دبیرستان البرز از این ثبوت ها وجود خارجی نداشت. منظمه سوالای آخر از کدم 5600 نفر محصل در دبیرستان البرز مشغول تحصیل بودن و 350 نفر معلم. وقتی زنگ زده می شد شما وسط زنگ تشید می آوردید، اصلا تصور نمی کردید که کسی تو اینجا باشی، صدا از احدی برن نبود، دنزبرتی بود، دنزبرتی برهار بود. اون موقعی که از دانشگاه ملی داشتم ملی می بودم، دانشگاه ملی وقتی که استفاده دادم آمدم به بیرستان البرز نشستم، یه دفعه در باز شد، یک جوانه که وارد شد، من میشناختمش، از محسنه بی بزاعت دبیرستان بود، آمد و نشست. گفتم کجا بودی؟ اسمشو بردم، گفتم کجا بودی؟ گفت که چی کار میکنی؟ گفت من الان مهندسم و کارهای تهویه انجام میدم و آمدم شما رو در موقع تحصیلم خیلی اذیت کردم و اینا، آمدم امروز دست که تو جیبش یه چکی در آورد گذاشت رو میزم. ناراحت شدم، خود اون هم ناراحت شده بود. رفتم بوسیدمش و گفتم تو هیچ وقت من ناراحت نکردی، بعد اگه ناراحتم کرده باشی حالا که در این خدمت میگونی تلافیشی در دل میری. این چک دیگه معنی نداره. حالا این چک آوردی اینجا، من با این چک یه ساختمانی میکنم در دبیرستان البرز، نمیدونم چقدره، هرچی هست، یه ساختمانی میکنم با پولی که جمع آوری خواهم کرد، یه ساختمانی میکنم که فقط بالای ساختمان بنویسم ما بانی این ساختمان آقای مهندس فلان که مسئولین دبیرستان البرز وادار کرد به ساختن این بنا با کمک ایده زیادی. یه ساختمانی کردم در حدود اون چک نگاه کردم یه 5,000 تومان بیشتر نیست. بعد دستکت تو جیبش یه چک دیگه دار، اونم 2,000 تومان بیشتر نبود، 7,000 تومان. ولی من اون ساختمانی که کردم 5 میلیون و خورده خرج شد، بتونرمه و یک سالن بزرگ سقفش پریکنترند. پریکنترند سقفاییست که رو کابل قرار میگیره، متکی به دو ستون. این ستون باید خیلی قوی باشه که این کابل یک گوشش این طرف یک گوشش اون طرف، میشه که دوتا مداد اینجا بذاریم یک نخ روش آویزون کنیم، اگه این نخ کششش خیلی زیاد باشه این دوتا مداد رو مندازه. این ستون باید خیلی قوی باشه، ستونهای خیلی قوی. 1000 متر این ساختم، این سالونه و 600 نفر اونجا امتحان میدادن و ستونا بنده و جنابالی دوتا دستم باز کنیم ستون نمیتونیم بغل کنیم. کتابخانه نداشت دبیرستان البرز، کتابخانه قدیم از دکتر جردن باقی مانده بود، 5-6 نفر جا بیشتر نمیگرفت و کتابخانه نبود که زیاد مفید باشه. کتابخانه درست کردم برای دبیرستان، در حدود 7-8 نفر شاگرد میتونستن روزا صبح ساعت 7 بیان تو کتابخانه بچینن تا 8:30 مشغول مطالعه و 8:30 برن سر کلاس. و بعد هم شد کتاب متعددی از انگلستان وارد کردم در حدود چند هزار جلد و اون کتابخانه مجهز، آزمایشگاهاشون مجهز، آزمایشگاه نظیر نداره. همین حالا هم از اون آزمایشگاه استفاده میکنن و تنها دبیرستان است که آزمایشگاه خیلی مجهز داره. و عرض میکنم که این کاری که شد
البرز تو این چند سالی که اونجا تشریف داشتید، در بسیار طرز فکر بچه ها و یا شیوه زندگیشون تغییراتی به وجود آمد یا تیپ بچه ها عوض شده بود یا نه؟
عرض کنم که طرز فکر به چی معنی؟
منظور این است که تحولاتی که توی جوان ها توی این سال ها شده بود آیا
اونا تمام فکرشون این بود که موفق بشن وارد یه دانشگاهی بشن، تمام فکرشون از بکنم یا در ایران یا در خارج.
از اول همینطور بود؟
از بکنم که در زمانی که من بودم این فکر بود، این فکر بود. و من حقیقتا به شما عرض کنم که دو تا انگیزه داشتم برای این دبیرستان و در اصل این دوتا انگیزه هیچ وقت دبیرستان من ترجیح نمی دادم بر دانشگاه. یه انگیزه اول این بود که رضا شاه که برش فوق العاده احترام قائلم، او مؤسسات خارجی رو خریده بود به تحویل ما ایرانی ها داده بود. زمانی که ایرانی ها مسئول این مسئله باشن حداقل مثل زمان امریکایی ها اون مسئله اداره کنن، نه به طرز افتضایی که بعد بگوین که ایرانی ها قادر نیستن. چون من شخصا معتقدم که ایران رو باید به دست ایرانی آباد کرد نه به دست خارجی. خارجی هیچ وقت به نفع مملکت ما قدمی بر نمی داره، مگر اینکه 50% حداقل به نفع مملکت خودش باشه. البته جردن و دست میشینرهای آمریکایی طرز فکرشون یه جور دیگری بود. زمانی مدرسه دبیرستان کالج دایر کردن که دبیرستانی در تهران وجود خارجی نداشت. میشینرها خدماتش بسیار برجسته‌ای به مملکت ما کردن که من یک هزارم اون خدمتم انجام ندادم. چرا؟ برای اینکه اونا خارجی بودن، وظیفه ای نداشتم بر مملکت و من دین بزرگی به مملکتم داشتم، میبایستی به دینم ادا کنم. حالا هم دلم میخواد جوانایی که از البرز فارتاسی شدن با هم متحد بشن، اتفاقی به دست بیاد، به مملکتشون خدمت کنن. و دلم میسوزه از این که اینها به مملکت خودشون خدمت نمی کنن، به مملکت خارجی خدمت میکنن. ولی چاره ای ندارم، مجبورم طاقت بیارم، چون من و امثال من تا امروز نتونستیم این جوانا رو هضم کنیم. این جوانا زندگی میخوان در درجه اول، تأمین میخوان وقتی پیر شدن بتونن زندگی راحتی داشته باشن. هیچ نوع تأمینی وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره، اینا رو باید این جوانا ایجاد بکنن. این انگیزه اول که مؤسسه خارجی بود، که مؤسسه خارجی رو میبایستی من و امثال من طوری اداره کنیم که برتر که نباشه حداقل مساوی. خدا رو شکر میکنم با همکاری دوستانم مؤسسه طوری اداره کردم که اداره شد که بنده از کدام بازم تکرار کنم، من چرخ پنجم دبیرستان بودم، همکارانم طوری اداره کردن که این مؤسسه آبرومندی شد و از این مؤسسه جوانای بسیار برجسته‌ای 55,000 نفر فارغ التحصیل تا سالی که استفاده دادم سال 57 از این دبیرستان خارج شدن و یکی از یکی برجسته‌تر، یکی از یکی بهتر، هر در تمام دنیا متفرقن، متاسفانه در تمام دنیا متفرقن و در هر کجا که هستن جز برجستگانن. انگیزه دوم من این بوده، ملاحظه فرمایید، یه مملکتی ممکن نیست آباد و مرفع و در جده حسابی به نفع مملکت وجود داشته باشه مگر اینکه جوانای کاری، فهمیده، فاضل، به دانشمند و با تقوا داشته باشه و بدون عقده. بزرگترین عقده ای که ایجاد میشه در این جوانا استثنایی است که شما آدم قائل برای بعضی ها. به این جهت مخالف هر استثناء و تبعیضی بودم و با هر مقامی که میخواست که استثناء من قائل بشم مبارزه میکردم و حاضر نبودم. مثل این است که شما دو تا اولاد داشته باشید، یه اولاد رو برتر از اولاد دیگر بدونید، این اون اولادی که برتر دونستید اون اولین مخالف شما خواهد بود، اولین مخالف شما بود. من اولادای متعدد داشتم و یکی رو برتر از دیگران نمیدونستم، میخواست پسر من باشه یا پسر یکی دیگه، تفاوتی بین اینا نبود. تبعیضی استثناء رو نمیفهمیدم، حالا هم نمیفهمم، حالا از بیشوری من تبعیضی استثناء رو نمیفهمم یا اینکه نبایست اینطور باشه مسئله دیگه است، قضاوت به دیگرانه، ولی تبعیض استثناء نمیفهمیدم. اونجا سیاست، موضوع سیاست بعد از متوسطه اصلا فرصت اظهار نظر سیاسی نداشتن. اینقدر مشغول بودن، چون تمام ساعتشون هیچ وقت میکار نبودن که اینا دور هم جمع بشن راجب سیاست صحبت کنن. بنابه یه بچه 12 ساله تا 18 ساله در کدام مملکت دنیا راجب سیاست دخالت میکنه که معصومین دبیرستان البرز دخالت بکنن؟ اینی که شدیداً مخالف این امر بودم و خوشبختانه بچه های منم بچه های فهمیده و نازنینن، اونا هم مقصود اونا میفهمیدن، میدونستن من نظری وجود پیشرفت اونا ندارم، هیچ وقت به ضرر اونا فکر نمی کنم، هیچ وقت نمیذارم کسی کوچیک صدمه‌ای به اونا بزنه. از این جهت مشکلی سیاسی نداشتم. این شخصه هم هر وقتی هم یک کار دیگری به من رجوع میکردن پیش آمد میشد، اینا حاضر نبودن، پدر مادرها در درجه اول و بعدم محسنین در درجه دوم طوری سلسدا را میانداختن که من خودم میرفتم میگفتم آه من سرنظر کردم، اون اصلا نمیرم. چنانچه بیش آمدی کرد یه موقعی آقای دکتر جمشای ساله وزیر فرهنگ بود، من صبح دانشکده فنی درس داشتم، رفتم دانشکده فنی مشغول درس بودم، هی آمدن مستقیم آمد گفت که تلفن پای تلفن شما رو میخوان، گفتم درستم تمام بشه، چون درستم 2 ساعتی بود تمام بشه، بعد بالاخره درستم تمام شد رفتم اتاق آقای مهندس رزی رئیس دانشکده بود اون موقع، گفت آقا پدرم در آمد. گفتم چی شده؟ گفت که دبیرستان عربو مگه نشیدی صبحی رادیو؟ گفتم من رادیو گوش نمیدم صبحی. گفت رادیو آقای دکتر جمشای ساله گفتست که دکتر مشتیدی میخوام بفرستم بره سرپرست محسنی میشه. بچه ها گرفت کردن ریختن تو خیابون، یه سرهنگ شهربانی هم رفته اونجا، اون ره سرهنگ شهربانی کلاش انداختن توی استخ نزدیک بود، خود سرهنگ شهربانی رو بیندازن توی استخ، برو زود برو. گفتم اتومبیل تو کجاست؟ اتومبیل با من داد آمدن بگم بله. بچه ها تو خیابان شهرزا بلو هم گفتم اینجا چی کار میکنید؟ گفت میخواییم برید شما. گفتم کی گفته؟ هر کسی گفته غلط کرده، من اطلاعی ندارم. حالا من چطور ممکنه باشم برم بدون اینکه از با شما قبلا خداحافظی کرده باشم و بدون یقین داشته باشید، بدون اجازه شما، حتی اینو گفتم، یقین داشته باشید بدون اجازه شما من از دبیرستان البرز جای دیگه نخواهم رفت، بری سر کلاس. دون اینا همشون رفتن سر کلاس، بعد به من خبر دادن که 2 نفر در اثر فشار بچه ها هوا نرسیدن هوا و افتادن، یکشی بردن بیمارستان سینا، یکشی بردن منزل. من پشت با اتومبیل رفتم مریضخانه سینا، دیدم که بچه خوابیده در یه اتاقی، بهتر بشم یک مریض دیگری خوابیده، اسمش نصیری بود. گفتم نصیری می چشمش بسته بود، چشمش رو باز کرد، اولین حرفی که به من زد گفت دوتو به من قول بدی نری. گفتم من کجا میخوام برم؟ این حرفا چیه؟ من هیچ جا نخواهم رفت. من حالت تأثیری به من دست داد از این حرف، بغلش کردم گفتم اینجا جات نیست، بردم مریضخانه میساقیه، چند روز اونجا خوابی تا حالش خوب شد. بچه ها اینقدر لطف محبت داشتن. البته از کنم 600 نفر به 5000 و 600 نفر رسوندن، محتاج به محل بود، محلم وزارت فرهنگ عاجز بود از اینکه چنین محلهایی رو ساختمان کنه در دبیرستان البرز. حداقل من همچی توقعی از وزارت فرهنگ نداشتم و ایده ای از فارغ التحصیلان دانشکده فنی که شاهده خودم بودن در دانشکده فنی، ایده ای از افراد خیر به من پول میدادن، پول دادن و من 22,000 می ساختمان در دبیرستان البرز کردم و اون 22,000 متر ساختمان باعث شد که 600 متر مسجد تبدیل شد به 5,000 خوردی و خوشبختانه یه مهندسی این ساختمان رو کرد به طور امانی، خودش در هر ساختمانی 50,000 تومان داد و به طور ارزان‌ترین قیمت تمام شد و این وسیله بود که توانستم تعداد محسنین رو به 5500 تومان برسونم و یک شایی برای دولت خرج نداشت، هیچ نشبان روزی ندبیرستان، تازه 10% محسنین هم مجانی بودن، بیبزاد هم مجانی بودن، یه محسنی بیبزاد می آمد من اون رو با آغوش باز می پذیر رفتم، ولی یکی با اوتومیل می آمد اون رو یه غری.
بعد حالا صحبت دانشگاه آریامهر شد قبلا، میشه لطف کنید بفرمایید که چطور شد شما مثلا مؤسس دانشگاه آریامهر شدید؟
بله عرض میکنم که من این محتاج به یه مقدماتیست که یه قدی طولانیست، میترسم سرتون درد بیاد. عرض میکنم که من در زمانی که آقای دکتر امینی وزیر، این نخست وزیر بود، یکی از دفعاتی وزیر بود، نخست وزیر بود، یه روزی تلفن شد به من که آقای نخست وزیر با شما کار داره. رفتم پلوشو، گفت که دانشگاه شیراز به هم خورده، رئیس دانشگاه شیراز رو برداشتیم به عللی که خود من واقف به اون علل هستم و گفتنش اینجا زیاد درست نیست. دانشجویان گرفت کردن، اون رئیس دانشگاه شیراز شیرازیست و دانشجویان گرفت کردن و شما برید اونجا و تابستانی بود، شما خواهش بودم شما برید اونجا رو سرسد بشید. من گفتم از خودم بهتر یکی میشناسم اون رو به شما معرفی میکنم، شما اون رو بپرسید. گفت کی؟ گفتم که اون موقع دانشگاه ها تحت نظر تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ بود و در تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ، یک اداره تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ، یک کمیسیونی از استادای دانشگاه های تهران تشکیل داده بودند و این کمیسیون رسیدگی میکرد به امور دانشگاه های شهرستان ها. رئیس این کمیسیون آقای دکتر محمدحسین ادیب بود که فوت کرده، خدا رحمتش کنه، و ایشون این موقع وزیر بهداری بودن، استاد دانشکده حقوق بودن، رئیس انجمن خارو مجلسی دبیرستان البرز بودن. گفتم دکتر محمدحسین ادیب به مراتب از من بهتره و او رو بفرستید. اون رئیس کمیسیونیست که به امور دانشگاه ها رسیدگی میکنه، من خارج از اینم. گفت ممکنه که دکتر محمدحسین ادیب حاضر نشه بری، شما و شما خواهش کنم که شما حتما بری. شما گفتم که اجازه بدید اول من با دکتر محمدحسین ادیب صحبت کنم، اگر حاضر نشد بعد. با دکتر محمدحسین ادیب صحبت کردم، گفت من چطور میتونم برم، من اینجا مطب دارم، در امراض زنان تخصص داشت، مطب دارم، بچه هم اینجا هستن، من نمیتونم برم اینجا. حاضر نشد، بنده مجبور شدم برم اینجا. یه دوست مایی اونجا بودم و بعد به عللی که توضیحش کام کنم که قدیم مفصله و اسباب در سر شما میشه، من از اون میگذرم. و به عللی نخواستم ادامه بدم و دبیرستان البرز هم اول مهر شروع کرد به گرفت کردن. دانشته فنی استاد درس من کسی نبود درس من رو بده، دانشته فنی هم سال دوم من درس میدادم شعبه ساختمان و مکانیک و برق کسی نبود درس من رو بده، مجبور شدم که اول مهر بیام تهران و دانشگاه شیراز بذارم با امید خودشون رو مثل گره از بین بردم و بحثی رفتن سر کلاس و همه اونا درست. وقتی آمدم تهران حیث دولت تغییر کرده بود، اینی رفته بود و آقای علم آمده بود و آقای دکتر خانلری وزیر فرهنگ بود. دکتر خانلری به من گفت که شما که حالا شیراز نمیرید، حاضر نیستید برید، امسایتون اداره کنید، پلی‌تکنیک اداره کنید. من مسئولیت پلی‌تکنیک قبول کردم. پلی‌تکنیک یه مؤسسه بود که یونسکو تشکیل داده بود. یونسکو 6 تا پلی‌تکنیک در دنیا تشکیل داد و یکیش نماینده ایران در یونسکو قاپید برای ایران. 10 میلیون دلار یونسکو برای پلی‌تکنیک داد، برای تجهیزاتش، ساختمان ها را هم سازمان برنامه انجام داد. مرحوم دکتر مهندس حبیب نفیسی مجری این برنامه بود. من مدرسه، البته آقای مرحوم مهندس حبیب نفیسی ارگانیزاتور بود، ولی از نقطه نظر تعلیماتی یه قدری چون معلم نبود نمیدونست که چی فوت فن معلمی دخالت داره. مدرسه پلی‌تکنیک وضع خیلی بدی داشت، آشفته بود، اوضاعش مختل بود. وقتی که من مسئول شعبه بود کردم و اتحاد اختیار وزارت فرهنگ 100 تومانی که برای یک کاربیت در کارگاه مورد احتیاجمون بود میبایشی از حسابداری وزارت فرهنگ اجازه خرید اون رو بگیریم. این کار بسیار دشواری بود برای یک مدرسه صنعتی که دائما محتاج این بود که اجازه بگیرن از حسابداری وزارت فرهنگ تا 10 تومان خرج کنن. شب عید آقای دکتر خانلری یه چکی فرستاد به نام من 20,000 تومان به عنوان عیدی و یه کاغذم روش. من بالای کاغذ نوشتم که دبیرخانه این 20,000 تومان تقسیم کنید بین کارمندان دبیرخانه. برای بنده فرستاده بود ولی من دادم به کارمندان دبیرخانه و این 20,000 تومان رو اداره حسابداری نداد مگر اینکه 500 تومان به نام یکی از کارمندان حسابداری وزارت فرهنگ در لیست نوشته شد تا داد. من اطلاعی از این جریان نداشتم. 2 ماه بعد از این اطلاع پیدا کردم. 20,000 تومان که متعلق به من بود من بخشیدم به دبیرخانه و اداره حسابداری این توجه نکرد که این پول مال منه. من بخشیدم و 500 تومن به نام یکی از کارمندان حسابداری نوشتن، 19,500 تومن دادن به دبیرخانه. اینه من وقتی اطلاع پیدا کردم خیلی ناراحت شدم، رفتم پلی دکتر خانلری استعفا بود گذاشتم اون میزش. خیلی ناراحت شد و گفت هر روز 4 ماه 5 ماه بیشتر نیست که شما رفتید اونجا و شما خواهش کردم برید اونجا، حالا به من استعفا میدید؟ گفتم من نمیتونم اداره کنم بدین نف. گفت آخه چرا؟ گفتم شما این نامه رو فرستادید 20,000 تومان برای من ایدی، چون من از پلی‌تکنیک حقوق نمیگرفتم، بعد 20,000 تومان برای من فرستادید، ببینید من روی این نامه شما چی نوشتم. خوند و دید که من نوشتم که بین کارمندان تقسیم میشه و گفتم این 20,000 تومان ندادن به من، به دانشکده، به نماینده من، تا 500 تومان بر نداشتن به نام این آقایی که اسمش هست. این کارمند دبیرخانه نیست، کارمند حسابداری شماست. به این حرف که من 100 تومن کاربیت میخوام برای کارگاه اداره حسابداری 100 تومن نمیده، وقتی به من میده که موقع استفاده از تربیت گذشته. بنابراین من قادر نیستم که چنین مسئله‌ای داره کنم. این دلائل من. گفت پیشنهاد شما چیه؟ گفتم پیشنهاد من اینه که بودجه پلی‌تکنیک باید در اختیار من باشه و من بودجه پلی‌تکنیک رو به مصرف برسانم. گفت شما بودجه پلی‌تکنیک من همین حالا دستور میدم در اختیار شما باشه، ولی شما استعفاتون تو جیبتونه، تکون میخوری استعفا میدی. یکی دیگه آمد ممکنه که اسباب زحمت من میشه. گفتم بیایید، بنده پیشنهاد دیگری دارم. پلی‌تکنیک 6 شعبه داره، 6 تا مهندس انتخاب میکنم، به شما پیشنهاد میکنم برای اونا ابلاغ صادر کنید، به نماینده تامل اختیار وزارت فرهنگ معین میکنید، نماینده تامل اختیار وزارت دارایی تعیین میشه و رئیس دانشگاه میشه 9 نفر. این 9 نفر به کار تعلیماتی و مالی دبیرستان البرز دانشگاه پلی‌تکنیک راضی کنند. این اولین هیئت امونایی است که من نمیذارم اسمش هیئت امونا باید بذارم یا نه. پیشنهاد کردم، گفت این پیشنهاد خیلی خوبه ولی باید وزیر دارایی موافقت کنه. من تنها موافقت کنم درست در نمیاد. گفتم خیلی خوب، اون با من، شما موافقی؟ گفت آره من موافقم. وزیر دارایی ما، وزیر دارایی مرحوم بهنیا بود. آمدم دبیرستان، همون روز تلفن کردم به آقای وزیر دارایی، آقای بهنیا، گفتم که من یه عرضی دارم خدمتتون و اون اینی که میخوام عرض کنم خدمتتون که نه بدیهی مالیاتی دارم که از شما خواهش کنم که بدیهی مالیاتی من رو نگیرید، نه پولی از شما میخوام که وزیر دارایی هستی، یک کار دیگه دارم. گفت که چی کاری دارید؟ گفتم نمیخواید دبیرستان البرز ببینید؟ گفت اتفاقا من مدت هاییش که دلم میخواد بیام دبیرستان البرز ببینم، راستش بگم روم نمیشه تلفن کنم که بیام اونجا. گفتم خیلی تشریف میارید؟ گفت این روز بعد ظهر، همون روز بعد ظهر، همون روز بعد ظهر این آقای مرحوم بهنیا آمد. یه آقایی هم بایش خودش آورد به نام ذوالنصر، رئیس حسابداری هواپیمای ملی شده بود. بعد موقعی بود که شبانروزی نویره من با هدایای مردم داشتم می ساختم. اسکلت شبانروزی تمام شده بود و فقط توکاریش مونده بود. بردم نشون دادم ساختمان هایی کرده بودم با هدایای مردم، چون هر ساختمانی که میکردم یک تابلو رو ساختمان میزدم، اسامی پول دهندگان مینوشتم، نه به خاطر پول دهندگان بلکه به خاطر آیندگان، که آیندگان بدونن که این ساختمان رو این ایده افراد خیر پولشو دادن، چون این کسانی که دور پرچم آمریکا سینه میزدن هی دائما میگفتن این ساختمان رو میستر داوید درست کرده، اون یکی رو میستر جانسون درست کرده، نمیدونم پولش داده. اینا حداقل اینا و امثال اینا بدونن که ایرونی ها خیلی بیشتر میتونن کمک کنن و افراد زیادی خیر وجود داره. گفت چقدر تا بار این آمد طبقه چهارم؟ گفت چقدر تبار خرج کردی؟ اون موقع یک میلیون، گفتم یک میلیون و 250,000 تومان. یک گودی هست در غرب این ساختمان که اگر از اینجا تشریف برده باشید تو خیابان پهلوی، یه دیوار پهلوی هست و کوچه رشت، یک گودی اونجا برداشته شده. این گود را آقای پهلوی برداشتن و این زمین مال دبیرستان البرز بود، مال کالج بود. آقای بله بود تصویب نامه گذارندن و زمین برداشتن برای ساختمان یک کاخ هنر. ولی این گود همینطوری مونده بود تا زمان انقلاب. بعد از انقلاب نمیدارم چی کار کردن. آقای بینیا یه دفعه برگشت به اون زن نصر مدیر کلش بود، برگشت گفت که فرد گفت به من گفت که چقدر دیگه خرج داره. گفتم تصور میکنم که 250,000 تومان دیگه خرج داشته باشه و اسکلت تمام شد و 4 طبقه محصولین که قبلا تو شبانروزی بودن نوش داشت قد دیگه گربه از دوره امریکایی بود او رو خراب کردیم و این ساختمان درست کردیم. یه دفعه برگشت بزن نس گفت که فردا یه ابلاغی صادر کنید و یه چک 250,000 تومان بفرستید به نام دکتر مجتهدی. گفتم من پول لازم ندارم. گفتم شما برای پول نیست که من از حضورتون صدا کردم تشریف بیارید اینجا. گفت آخو شما 250,000 تومان پول از کجا پیدا میکنید؟ گفتم همون جایی که از همون محله هایی که 1,250,000 تومان پیدا کردم 250,000 تومان هم از همون جا پیدا میکنم. گفت پس چی میخوای؟ گفت دست کردم تو جیبم یه یادداشتی در آوردم، درش نوشته بودم هیئت دولت، دولت این فطرت بود، هیئت دولت در جلسه فلان آقای علا این چیز علم وزیر دربار است، وزیر فرهنگ گلخان رئیس، وزیر دارایی آقای بینیا، دولت هیئت دولت در جلسه فلان تصویب میکنن که پس از تصویب بودجه کل کشور در مجلس شورای ملی بودجه پلی‌تکنیک در اختیار رئیس دانشگاه